ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه ساعت سرمایه زندگی گزارش هایی داریم در مورد این که وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت های زنان در افغانستان ستایش می کند. کمیسیون سم شکایات انتخابات دلیل تأخیر نشر لیست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری را شرح می داد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی امروز در کنفرانس مطبوعاتی از اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی خواست تا با دقت و استقلالیت در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا تصمیم بگیرند. بیش از 70 خانواده در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به خاطر موجودیت تهدیدات افراد مسلح غیر مسئول خانه هایشان را ترک کردند و در پاکستان حداقل 7 نفر کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور کرزی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی از اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی خواست تا با دقت و استقلالیت در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا تصمیم بگیرند. وی گفت که این لوی جرگه به خاطر برگزار می شود که افغانها درباره امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن به طور جدی تصمیم بگیرند. قرار است این لوی جرگه مشورتی در 30 ماه عقرب سال جاری با حضور بیش از 2500 در کابل دایر شود. بیش از 70 خانواده در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به خاطر موجودیت تهدیدات افراد مسلح غیر مسئول خانه هایشان را ترک کرده و به مرکز این ولایت پناه آورده اند. این بیجار شدگان می گویند که یک تعداد از افراد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی همواره سبب آزار و اذیت مردم شده و یک تعداد از نزدیکان آنها را به قتل رسانیده اند. آنها خواهان پاکسازی هرچه عاجل ولسوالیشان از وجود افراد مسلح غیر مسئولند. عبدالجبار حق بین والی این باید در صحبت با رادیو آزادی گفت که مساعدت های لازم به این خانواده ها صورت گرفته است. آقای حقبین همچنان گفت که تلاش ها به هدف پاکسازی این ولسوالی از وجود افراد مسلح غیر مسئول جریان دارد. مسئولان امنیتی میگویند که در دو رویداد جداگانه امروز در ولایت کنر 7 سرباز پلیس و اردوی افغانستان زخمی شدند. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنیه این ولایت امروز بر رادیو آزادی گفت که 4 پلیس محلی هنگام خونسازی یک ماین در اسعدآباد این ولایت زخمی شدند. به گفته آقای سیدخیل 2 سرباز اردو و 1 پلیس دیگر در یک حمله راکتی مخالفان مسلح در ولسوالی شیگل این ولایت زخمی گردیدند. تا حالا مسئولیت این دو رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت زنان و دختران در بخش‌های معارف، صحت و تجارت در افغانستان ستایش کرده است. جان کری دیروز با هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در یک مراسم در پوهنتون جورج تاون واشنگتن صحبت می‌کرد. کری افزود که قدرت دادن به زنان و تقویت آنان در بخش‌های مختلف برای حفظ دستاوردهای چند ساله‌شان مهم پنداشته می‌شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که در هر گونه مذاکره صلح در افغانستان زنان باید نقش داشته باشند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 65 پول، 1 یورو 77 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 535 افغانی. در پاکستان حداقل 7 نفر کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش این افراد در جریان مراسم مذهبی روز جمعه در نزدیک مرکز پاکستان کشته و زخمی شدند. خشونت زمان آغاز شد که مسلمانان شیعه که مراسم عاشورا را به جا می کردند به یک مدرسه دینی سنی ها رفته و حداقل 2 نفر را بیرون کشیدند و در روی سرک آنقدر لت و کوب کردند که هر دوی آنها جان دادند. شیعیان گفتند که سنی ها ایشان را دشنام داده بودند. در پاکستان بین 5 تا 20 درصد مردم شیعه مذهب هستند. وزیر خارجه ایران میگوید امیدوار است که در گفتگوهای هفته آینده در ژنو با قدرت‌های بزرگ جهان یک توافق حاصل شود. انتظار می‌رود مقام‌های ایرانی هفته آینده در مورد برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز این کشور با مقام‌های 6 کشور نیرومند جهان صحبت کنند. اما محمد جواد ظریف در تهران گفت که مقام‌های ایرانی تقاضا خواهند کرد که حقوق هسته‌ای ایران باید شناخته شود. در واشنگتن یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش گفته که رسیدن به یک توافق در این مورد بسیار ممکن به نظر می آید. اداره بین المللی نظارت بر اسلحه کیمیاوی روز جمعه یک برنامه را برای از بین بردن سلاح های کیمیاوی سوریه ترتیب داد، ولی معلوم نیست که این سلاح ها در کجا از بین برده می شوند. حکومت آلبانیا دیروز برنامه امهای این سلاح ها را در خاک این کشور رد کرد. آلبانیا خودش در سال 2007 به کمک تکنیکی ایالات متحده آمریکا سلاح های کیمیاوی خود که از دوران کمونیستی به میراث گرفته بود محو نمود. ایالات متحده از آلبانیا خواسته بود که عملیات از بین بردن اسلحه کیمیاوی سوریه را میزبانی کند. با اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، سلاح‌های کیمیاوی سوریه باید تا 30 جون سال 2014 میلادی محو شوند. در این مورد در همین برنامه گزارش مفصل به نشر می‌رسد. و در پایتخت لیبیا ترابلس بین ملیشه‌ها و باشندگان این شهر برخورد صورت گرفت. نظر به گزارش‌های اخیر، در این برخوردها حداقل 32 نفر کشته و بیش از 400 نفر دیگر زخمی شدند. در چند ماه اخیر این شدیدترین برخورد در ترابلس به شمار می‌رود. صدراعظم لیبیا علی زیدان می‌خواهد که تمام ملیشه‌ها بدون استثناء پایتخت را ترک کنند، اما تحلیلگران سیاسی می‌گویند که حکومت وی در مقابل این ملیشه‌ها ناتوان است. از توجهتان تشکر میکنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه آمریکا بر حفظ دستاوردهای زنان در افغانستان تاکید نمود. نشر لیست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چرا تأخیر شد؟ یک مقام این کمیسیون میگوید
رسیدگی در تمام موارد زمانبر هست که ما میتونیم تا چند روز آینده لیست نهایی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار بدیم.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. برنامه برای از بین بردن اسلحه کیمیاوی سوریه توسط اداره بین المللی منع اسلحه کیمیاوی تصویب شد. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
فعلا مروج بازار تکنولوژی جدیدی که وجود داره، پروسسورهای انتل، مثلا ما گفته میتونیم پروسسورهای کور i3 است.
در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد خشونت‌های خانوادگی علیه زنان. یک تن از قربانیان این خشونت به رادیو آزادی گفت
زب زنم پیسوی یه وقت که بزن بندی پویسم خواب رو که پراتا اومد.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور کرزی امروز در یک کنفرانس خبری در ارگ ریاست جمهوری در کابل از کسانی که در لویه جرگه مشورتی اشتراک میکنند خواست که درباره موافقت امنیتی بین امریکا و افغانستان دقت کنند و با استقلال و تصمیم قاطع و عمق فکر کنن و بعد تصمیم بگیرن. سید فتح محمد بها در خط تلفن است از استودیوی کابل با جزئیات بیشتر.
خب آقای عباس، میخواست من سلام عرض میکنم. قسم که شما همیشه لا کردین، این نشست خبری آقای کرزی لحظات پیش آغاز شد و هنوز هم ادامه داره. بیشتر صحبت‌های رئیس جمهور افغانستان روی موافقتنامه امنیتی با امریکا متمرکز بود. آقای کرزی گفت که سند به سه زبان تقریبا آماده است، تا فردا تکمیل میشه، و گفت که همه اعضای جرگه ایره باید بسیار بدقت مطالعه بکنن و تصمیمشان هم به اساس منافع ملی کشور بگیرن. آقای کرزی همچنان یک بار دیگر این مسئله را رد کرد که گویا در این لوی جرگه کدام آجنده دیگه وجود داره یا میخواه قانون اساسی را تغییر بده یا هم کار دوری کارش تمدید بکنه. همچنان تاکید کرد که در لوی جرگه های قبلی هم این آوازه ها بود اما این را رد کرد و گفت که این لوی جرگه مشورتی فقط یک آجنده داره و او هم بحث و مشوره روی توافقنامه امنیتی با امریکا است. رئیس جمهور افغانستان از تمام امی نماینده ها و بزرگان مردم و به خصوص اعضای شورای ملی خواست که در این جرگه اشتراک بکنند و تا یک مسئله مهم است و روی ازی غور بسیار دقیق کنند، بررسی بکنند و به اساس منافع ملی افغانستان تصمیم بگیرند. آقای کرزی ایره هم گفت که بعد از تایید لوی جرگه این موافقتنامه به خاطر تایید نهایی به ولسی جرگه میره تا اونجا نماینده های مردم روی ازی تصمیم بگیرند. در عین زمان رئیس جمهور افغانستان از طالبان و نماینده های حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار هم خواست تا بیایند در لوی جرگه اشتراک بکنند، دیدگاه هایشان در مورد ابراز بکنند و گفت که افغانستان بالای از اینا حق داره و اینا هم حقشان است که در چنین نشست بزرگ و مهم و سرنوشت ساز در مورد افغانستان اشتراک بکنند. خب امی بود جریان صحبت هایی که تا حال رئیس جمهور کرزی در نشست خبریش ابراز داشت. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها بود که در مورد نشست مطبوعاتی رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری در رابطه با لوی جرگه مشورتی که در آن موضوع موافقت بین امریکا و افغانستان بحث می شود توضیحات داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر خارجه آمریکا روی حفظ دستاوردهای زنان افغانستان تاکید کرده است. جان کری گفته است که برای حفظ این دستاوردها باید به زنان قدرت داده شود. کری دیروز در یک مراسم در واشنگتن صحبت می‌کرد. همتای سابقش و همسر رئیس جمهور سابق آمریکا هیلاری کلینتون هم در آنجا بود و در مورد افغانستان با هم صحبت کردند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا میگوید افغانستان به یک نقطه عطف نزدیک می شود که در آن دستاوردهای زنان و دختران باید حفظ شوند. کری دیروز در مراسم در پوهنتون جورج تاون واشنگتن صحبت می کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق و لورا بوش نخست بانوی پیشین آمریکا هم آنجا بودند. به اساس گزارش ها وزیر خارجه آمریکا با تاکید گفت که برای حفظ دستاوردهای زنان باید با آنان قدرت داده شود. کری افزود زنان افغان نمی خواهند که به گذشته برگردند.
When Afghan women move forward, believe me, they never want to go back.
باور کنید وقتی که زنان افغان به جلو حرکت می کنند هیچگاه نمی خواهند که به گذشته برگردند، نه به زمان حاکمیت طالبان و نه به پیش از آن که افغانستان را خشونت پارچه کرده بود. از این رو بسیار مهم است که به سرمایه گذاری در این بخش ادامه بدهیم و از پروسه دفاع کنیم که به زنان و مردان قدرت می بخشد تا صداهایشان شنیده شوند و در آیندهشان نقش داشته باشند و آیندهشان را شکل دهند.
heard and to buy into their future and shape their future.
کری گفت که زنان و دختران در افغانستان از سال 2001 به این طرف پیشرفت‌های زیادی را به دست آورده‌اند.
In 2001 back then there were only 900,000 Afghan children.
در سال 2001 فقط 900,000 کودک افغان مکتب می‌رفتند و همگیشان پسر بودند. امروز تقریبا 8 میلیون شاگرد به مکتب می‌روند و بیش از سوم حصه‌شان دختر هستند. فکر کنید که این در آینده چه معنا می‌دهد. در سال 2001 در هر 100,000 تولد 16 مادر جان می‌دادند. امروز این رقم 80% کاهش یافته است. در سال 2001 اوسط عمر یک فرد عادی افغان 42 سال بود، اما اکنون این رقم به 62 سال افزایش یافته و در حال افزایش است. در سال 2001 9% مردم افغانستان به مراقبت‌های اساسی صحی دسترسی داشتند. امروز 60% مردم در مکان‌های زندگی می‌کنند که از مراکز خدمات صحی حدود 1 ساعت فاصله دارند. کری همچنین افزود که در هر گونه قرارداد امنیتی آینده باید به حقوق زنان ارج گذاشته شود. وزیر خارجه آمریکا با ابراز امیدواری گفت که این قرارداد در هفته‌های آینده امضا شود تا دو ملت را بیش از پیش نزدیک بسازد. خانم کلینتون هم گفت که امضای قرارداد امنیتی دو جانبه مهم است. او افزود اگر این قرارداد امضا نشود، افغان‌ها کاملاً متکی به خودشان باقی خواهند ماند. لورا بوش نگران بود که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، هیچ کس به این کشور توجه نخواهد کرد. اما جان کری با خوشبینی گفت در حالی که مردم افغانستان می‌خواهند یک افغانستان یک پارچه و نیرومند را شکل بدهند، آمریکا در پهلوی آنان خواهد ایستاد. رادیو آزادی.
کمیسیون شکایات انتخابات میگوید که اعلان فهرست نهایی نامزدان احتمالی انتخابات آینده به تأخیر افتاده است. قرار بود که این فهرست امروز شنبه 25 ماه عقرب نشر شود. اما چرا نشد؟ این سوال را مصطفی صدیقی در اول صحبت تلفنی از عزیز آریافر، یک عضو کمیسیون مستقل شکایات انتخابات افغانستان پرسیده است.
اولی که لست ابتدایی با تأخیر از کمیسیون مستقل انتخابات به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مواصلت کرد، بدلی او تأخیر و بدلی از این که در واقع فرایند رسیدگی در تمام موارد زمان بر است، ما فکر میکنم که ما میتونیم تا چند روز آینده لست نهایی فهرست نهایی را در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار بدیم.
میدانید کی مشخصاً؟
تلاش ها جریان داره. من فکر میکنم در ظرف هفته آینده ما میتونیم که لست در اختیار کمیسیون انتخابات قرار بدیم.
همونطور که شما پیشتر گفتین، فهرست ابتدایی در زمانی که تعیین شده بود نشر نشد. نشر فهرست نهایی هم اکنون به تعویق افتاده. این به تعویق افتادن ها چقدر اثرگذار خواهد بود از نظر شما روی تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی 16 حمل بسال؟
اگر برنامه بر اساس تقویم انتخاباتی پیش بره، من فکر میکنم که تاثیر مستقیم و مباشر بر روز انتخابات نخواهد داشت.
وقتی از شرطیه اگر استفاده میکنین مطمئن نیستین؟
نه خیلی، من فکر میکنم که در مجموع بررسی ها و تحقیق و تحلیل ما در ارتباط با تمام قضایای مرتبط با بیشتر از 900 اعتراض و شکایت انتخاباتی ختم شده، فقط ما منتظر بعضی از دستات و مدارکی هستیم که در نهادهای دیگر هست.
جناب آریافر، بگذارید یک بار دیگر هم خاطر نشان بسازیم و به یاد شنونده های ما هم بیاوریم که کمیسیون مستقل انتخابات نام 16 نامزد احتمالی را از فهرست ابتدایی حذف کرد و برشان 20 روز وقت داده شد که ثابت کنند که اسنادشان دقیق است. از این میان آیا کسی توانسته به فهرست نهایی راه پیدا بکنه؟
هنوز در واقع فیصله نهایی صورت نگرفته و شما میدانید که مطابق قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، در حقیقت در چنین موارد با اکثریت آرای 3 نفر تصمیم گیری صورت میگیره، با تجمع اسناد و مدارک مختلف به یک فیصله معقول و عادلانه برسیم تا حداقل کاندیدایی که از دست میمانند اینا به یک اقناع نسبی برسند.
جناب آریافر، از سخنان شما چنین برمی آید که سرنوشت 16 نامزده که نامهایشان حذف شده از فهرست ابتدایی هنوز هم روشن نیست. قبلا گفته شده بود که ممکن است از میان 10 نامزد احتمالی که در فهرست ابتدایی جای دارند یک تعدادشان حذف شوند. آیا این معلوم است؟
ما فکر میکنم پیش از وقت است که ما بگوییم که کسی از داخل از لست مثلا بیرون میشه، حذف میشه، یا کسایی که قبلا داخل لست نبودن یا لست بیرون شده بودن اونا شامل لفت نهایی میشن. ولی در حال احتمال هر دوش وجود داره.
شما گفتید که حدود 900 شکایت را دریافت کردین جناب آریافر. آیا فکر میکنین در میان این شکایات جدی‌تر یا جدی‌ترین موجود هست که اثرگذار باشه روی بودن یا نبودن این 10 نفر در فهرست نهایی؟
شکایات بالای کاندای ریاست جمهوری معدود است و بیشترین شکایات جمله 900 شکایت و اعتراض یک صورت گرفته، بیشتر روی کاندیدای بالای کاندیدای شورای ولایتی هست، ولی بعضی از شکایت ها بعضی از کاندیدای ریاست احتمال ریاست جمهوری هم مطرح شده. من فکر میکنم که این شکایت ها تأثیر بسیار عمیق روی تعیین نتایج نهایی و روی فهرست نهایی نخواهد داشت، و دلیل از اینکه بعضی از شکایت ها اساسا مسائل جرمی و در مسائل جرمی و بعضی مسائل دیگه در اون مطرح شده که رسیدگی به اونا از صلاحیت های نهادهای عدلی و قضایی هست.
حالا اگر قرار باشه که ارجاع بکنین این موارد را به لوی سرانوالی و به محکمه خاصه، در واقع جریان کار شما را دیگر هم به تأخیر نخواهد انداخت؟
ما در واقع فهرست نهایی را در طول هفته آینده در اختیار کمیسیون قرار خواهد دادیم که اونا به اصطلاح فهرست نهایی را اعلام بکنند، و اگر در بعد از اعلان فهرست نهایی هم در واقع محکمه در رابطه با افراد و اشخاص که کاندید هستند به فیصله برسه که او منجر به حذف صلاحیت کاندیداتوری از اینا باشه، ما در هر مرحله میتونیم اینا را حذف بکنیم. عکس‌ها از اینا هم چاپ شده باشه، طبیعی است که در حقیقت رایی که برای اینا داده میشه حساب نمیشه و ما این را به اطلاع مردم در اون مرحله خواهیم رساند.
عزیز آریافر یک عضو کمیسیون مستقل شکایات انتخابات افغانستان بود که در مورد تأخیر اعلان فهرست نهایی نامزدان احتمالی انتخابات آینده افغانستان صحبت میکرد.
کانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته
است. لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
ولی شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود فراموش نکنید. امروز از ساعت 3 تا 5 نشر میشه. به رادیو آزادی تلفن کنید، نظریاتتان، پیشنهاداتتان، انتقاداتتان باش شنوندگان با میزبانان و مهمانان برنامه در میان بگذارید. و حالا هم همیرا الکوزی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
بیشتر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد انجام کارهای شاقه توسط اطفال در افغانستان اختصاص یافتند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در صفحه نخستش با خط درشت به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته که باید جلو کارهای شاقه توسط اطفال گرفته شود. روزنامه بخش از بیانیه رادیویی حقای کرزی را به چاپ رسانده که وی از نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته تا برای حفاظت از حقوق اطفال کارگر تلاش کنند. روزنامه سرنوشت قسمت از این بیانیه رئیس جمهور افغانستان را نقل کرده که از مادران، پدران و نهادهای استخدام کننده تقاضا کرده تا نگذارند که اطفال افغان به انجام کارهای شاقه بپردازند. در سرمقاله روزنامه آمده است که به اساس احصایه‌های اخیر همکنون حدود 7000 طفل افغان مشغول کارهای مشکل و شاقه اند. نویسنده سرمقاله ابراز نگرانی کرده که ممکن تعداد اطفال افغان که مصروف کارهای سخت و مشقت بار اند بیشتر از 1 میلیون باشد. به اساس معلومات نویسنده، این اطفال در کنار انجام کارهای شاقه بعض اوقات با فشارهای روانی و حتی تجاوزهای جنسی روبرو اند. به باور نویسنده مطلب، با توجه به وضعیت کنونی اطفال در افغانستان که با خرابی روزافزون مواجه است، چنین به نظر می رسد که دولت و نهادهای دفاع از حقوق اطفال در این زمینه توجه نکرده و کار را انجام نمی دهند. نویسنده در ادامه نگاشته است که کارهای انجام شده برای حفاظت از حقوق اطفال بسیار ناچیز بوده و با این آلت خود آینده کشور را خراب می سازیم. نویسنده پیشنهاد می کند که دولت افغانستان باید در این راستا گامهای مؤثر را بردارد، زیرا این وظیفه دولت، مادران، پدران، نهادهای کمک کننده و تمام افغانها است تا دست به دست هم داده و اطفال را از این مشکلات نجات دهند. روزنامه غیر دولتی محور در سرمقاله خود پرسیده است که چگونه حقوق اطفال کارگر حفاظت شود در حالی که یگانه نان‌آور خانواده یک طفل کمتر از 10 سال باشد. با باور نویسنده، تعداد از نهادهای خارجی به هدف از بین بردن نسل آینده افغانستان کارهایی را انجام می‌دهند تا این نسل به نام دین و سیاست از ریشه خشکانیده شود.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کنم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره بین المللی نظارت بر اسلحه کیمیاوی روز جمعه یک برنامه را برای از بین بردن سلاح‌های کیمیاوی سوریه ترتیب داد، ولی معلوم نیست که این سلاح‌ها در کجا از بین برده می شوند. حکومت البانیا دیروز برنامه امهای این سلاح‌ها را در خاک این کشور رد کرد. سازمان منع اسلحه کیمیاوی با وصف این تصمیم البانیا مجلس طولانی خود را ادامه داده و یک پلان رسمی را در این رابطه تصویب کرد. سوریه که با یک جنگ داخلی دست به گریبان می باشد می خواهد اسلحه کیمیاویش خارج از خاک این کشور تخریب شود. قبل از ترتیب پلان توسط اداره منع اسلحه کیمیاوی، صدراعظم البانیا ادی راما اعلان نمود که کشورش نمی تواند در این عملیات سهم بگیرد، زیرا ظرفیت این کار را ندارد. با صداقت کامل به البانیا و احترام زیاد به دوستان و شرکای مهم ما، تصمیم من این است که برای البانیا ناممکن است که در این عملیات اشتراک نماید. البانیا خودش در سال 2007 به کمک تکنیکی ایالات متحده آمریکا سلاح‌های کیمیاوی خود را که از دوران کمونیستی به میراث گرفته بود محو نمود. ایالات متحده از البانیا خواسته بود که عملیات از بین بردن اسلحه کیمیاوی سوریه را نیز میزبانی کند. البانیا عضو ناتو است و یک متحد جدی آمریکا به شمار می‌رود، ولی همکنون مخالفت شدید به عملیات از بین بردن اسلحه کیمیاوی سوریه در این کشور وجود دارد. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جن ساکی دیروز گفت که این تصمیم به روابط آمریکا و البانیا ضربه نخواهد زد. ما از این اقدام البانیا که در مورد میزبانی عملیات از بین بردن اسلحه کیمیاوی سوریه جدا فکر کرد سپاسگزار هستیم. جن ساکی همچنان افزود آمریکا باوری دارد که برنامه برای از بین بردن اسلحه کیمیاوی سوریه در مهلت تعیین شده آن انجام خواهد شد. سوریه قرار معلوم در حدود 1000 متریک تن مهمات جنگی کیمیاوی دارد. سوریه در ماه سپتامبر بعد از تهدید شورای امنیت سازمان ملل متحد که به خاطر استفاده شدن اسلحه کیمیاوی در نزدیکی دمشق که در آن بیش از 1000 نفر کشته شدند بر این کشور حمله صورت خواهد گرفت، موافقه کرد که سلاح‌های کیمیاویش از بین برده شوند. در خطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که این سلاح‌های سوریه باید تا 30 جون سال 2014 از بین برده شوند.
رنگ های
زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ های زندگی، امروز در برنامه با یکی از کسایی صحبت داریم که مصروف فروش کامپیوتر است. در آغاز میشه خود معرفی کنین؟
من انجینر احسان الله غنی زاده، معاون شرکت کامپیوتر سوپرمارکت.
کدام کامپیوترها رو شما در پیشتان داریم به فروش میرسونید؟
تکنولوژی امروز انواع بسیار زیاد مختلف داره. فعلا مروج بازار تکنولوژی جدیدی که وجود داره، پروسسورهای اینتل، مثلا ما گفتم میتونیم پروسسورهای کور آی 3 است، کور آی 5 است، کور آی 7 است که کور آی 7 بلندترین پروسسوری است که فعلا موضوع استفاده میکنیم. تا جایی که دیده میشه تلفن هایم را باعث ازی شده که یک ذره بازار لپتاپ و دسکتاپ کم رنگ بسازه.
اگر بخوایم که یک کامپیوتر بخریم یا دسکتاپ باشه یا لپتاپ با تکنولوژی جدید یعنی مدلش بالا باشه چند قیمتش میاد؟
قیمت لپتاپ ها و دسکتاپ ها و وسایل تکنولوژی معلوماتی هر کدام از اینا مستقیما متناسب است با مشخصات از اونها. ما شما میتونید که امروز در بازار از 10000 افغانی شروع بیایم به حد متوسطش مثلا به 25000 افغانی، به حد بالاترش بیایم به 70000 افغانی. اگر ما با کامپیوترهای مثلا 5 سال پیش محاسبه بکنیم، اتر تصور بکنیم که قیمت 70% هم از سابق کرده ارزان است.
زیادتری کامپیوترهایی که میارین از کجا است؟
اصلا میخوایم بر تمام مردم یک موضوع رو بیان بکنیم که مسئله میدن یا مسئله ساخت امروز مطرح نیست. مثلا کمپانی دل، اینا در هر نقطه دنیا که جور بکنن این مربوط میشه به استاندارد و کوالتی کمپانی دل. این ارتباط نمیگیره، ارتباط نمیگیره به اینکه این کامپیوتر ساخت چین است، این ما نمیخریم. این کامپیوتر ساخت مالزی است، ما نمیخریم.
اگر ساخت چینی یا کشور دیگه باشه کمپانی دل،
وقتی که مارک یک کمپانی معتبر بالای یک جنس تولید شده از او درج باشه و نصب باشه، ما باید دیگه سر از این فکر نکنیم.
شما چطور به فکر از این افتادیم که کار کامپیوتر را بکنین، کار تکنولوژی را؟
کار انتخاب کردیم چون یک کار علمی است و یک کار خدماتی است. نظر به تجربه که ما داریم در بعضی از فامیلا، در بعضی از جایها با رفتن یک پای کامپیوتر و با داخل شدن یک پای کامپیوتر و فعال شدن از درون از خانه، حتی فامیلا مجبور شدن که اولادای خود به کورسای انگلیسی روان بکنن، به کورسای کامپیوتر روان بکنن، که خود از یک نوع تحرک است و اونمو شده که یک ابتدایی بوده باشه برای رشد استعدادا در جامعه. دیگر همین یگانه آرزوی ما بوده که مثلا یک خدمت بکنیم برای مردم که تعلیمی باشه.
بسیار زیاد تشکر.
زنده باشین شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. جمشید حبیب‌زاده در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
رئیس جمهور کرزی امروز در یک نشست مطبوعاتی از اشتراک کنندگان لویه جرگه مشورتی خواست که با دقت و استقلالیت در مورد موافقت نامه امنیتی و دفاعی با آمریکا تصمیم بگیرند. بیش از 70 خانواده در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به خاطر موجودیت تهدیدات افراد مسلح غیر مسئول خانه هایشان را ترک کرده و به مرکز این ولایت پناه آورده اند. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگویند که یک پلان جامع را به هدف کمک رسانی به آسیب دیدگان احتمالی زمستان پیشروی در کشور ترتیب دادند. وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که در گفتگوهای آینده 6 کشور قدرتمند جهان با این کشور یک توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران حاصل گردد. و اداره بین المللی نظارت بر اسلحه کیمیاوی برنامه را برای از بین بردن سلاح‌های کیمیاوی سوریه ساخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. به ادامه اعمال خشونت‌ها در برابر زنان در افغانستان، این بار خانم 30 ساله باشنده قریه آبچکان ولایت لوگر به اثر شکنجه ولتکوب شوهرش از ناحیه بطن به شدت مجروح شده است. این خانم که نوربیبی نام دارد اکنون در شفاخانه جمهوریت شهر کابل در وضعیت بد صحی قرار دارد. دکتران این شفاخانه میگویند که از بطن نوربیبی مقدار خون و مواد گندیده را بیرون کشیدند و اکنون وضعیت صحی این خانم نسبت به گذشته اندکی بهبود یافته است. نوربیبی که 11 سال پیش ازدواج کرده است میگوید در این مدت از سوی شوهرش آنقدر شکنجه روحی و جسمی شده که دیگر توان مقابله در برابر خشونت را ندارد. ویدا برکی به شفاخانه جمهوریت رفته و با نوربیبی و خانواده‌اش از نزدیک صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
تنه زخم خورده نوربیبی 30 ساله در یکی از اتاقهای شفاخانه جمهوریت کابل چنان بیجان به نظر می رسید که برای دقایق فکر کرده مو دیگر مرده است. اما دکتران موظف در بخش عاجل این شفاخانه گفتند که نوربیبی این قربانی خشونت‌های خانوادگی پس از عمل جراحی با مشکل از کام مرگ نجات یافته، اما هنوز هم از اثر جراحات شدید و کمخونی گاهی اوقات بی‌حال می‌شود. این خانم را چند روز بعد از عملیاتش به روز سه‌شنبه در شفاخانه هنگام ملاقات کردم که با مشکل چشمانش را باز می کرد. اما انتظار کشیدم تا کمی به حال بیاید و با من صحبت کند. سرانجام پس از یک ساعت انتظار دریافتم که از استرابش اندک کاسته شده و می تواند بالایم اعتماد نماید. کنار بسترش رفتم. در حالی که از شدت درد می نالید از ظلم همسرش برایم قصه کرد. او می گوید در آخرین مورد از طرف شب شوهرش به بهانه او را به حمام برد و در آنجا به لت و کوبش پرداخت تا این که بیهوش شد.
مرا بیرون کشید و زیر مشت و لگت گرفت و با سنگ به شکم محکم می زد تا وقتی که از هوش رفتم.
نوربیبی در 19 سالگی بر رسم سنتی با شخصی به نام افسر باشنده پکتیا ازدواج کرده است. پیش از این نیز شوهرش با نهایت بیرحمی دستانش را توسط تبر شکستانده بود و اکنون نیز اثرات زخم‌های عمیق در قسمت‌های مختلف بدنش دیده می‌شود. اما در آخرین مورد او که نمی‌داند پس از لت و کوبش چه مدتی را در روی زمین سرد در حالت بیهوشی گذرانده گفت که وقتی چشمانش را باز کرد به جز از پسر خردسالش کسی در کنارش نبود.
وقتی به هوش آمدم روی خاک افتاده بودم. میخواستم بلند شوم اما نمیتونستم. گفتم خدایا کسی نیست که مرا کمک کنه و یا یک قرد آب برم بده. بر بچگه که خوردم گفتم که کم آب بده. وقتی برم آب آورد و نوشیدم سرم دیم زود تأثیر بد کرد.
او میگوید 10 روز در یک وضعیت خیلی بد در حالی که از جایش شرخورده نمیتونست در خانه بود و حتی برایش نان و آب هم کسی نمی آورد.
گفتم خدایا مخون میمیرم، شاید دهی تنهایی دست و پایم کچ بانه، نه کسی پرسانم میایا و نه نان و آب برم میتن. روز دیگه برادرم آمد و چیخ زد که خواهر تو خون میمیری. برادرم وقت مرا در موتر شاند، وقت موتر حرکت میکرد و دعایم درد و سوخت میکرد.
نصیر احمد نوریار متخصص جراحی عمومی شفاخانه جمهوریت کابل به رادیو آزادی گفت که پس از معاینات مریض دریافتند که انساج داخل بدن از اثر ضربه شدید کاملا از بین رفته و شانس زنده ماندنش اندک بود.
مریض شعور درست نداشت، نبض نداشت، فشار نداشت. وقتی که شکم مریض باز کردیم دیدیم که در شکم مریض تقریبا 2000 سی سی مایع خون آلود و چرکالود دهش موجود بود. همین قسمت معده‌اش، روده کلانش، روده خردش مکمل پارچه پارچه شده، خونگری شدگی بوده و گنده شده.
هرچند حکایت رنج‌های بیشمار نور بیبی را با ساعت بودن در کنارش نمیتوان در چند سطر کوتاه نوشت، اما خانواده این خانم خواستار رسیدگی فوری به قضیه دخترشان هستند. مادر نور بیبی به رادیو آزادی گفت:
"بولا دولتی تر میگیم قضیه مشاوریش بگیره بندی کنه."
اما خانواده نور بیبی می گویند که این قضیه را تا کنون با پلیس و دیگر ادارات عدلی و قضایی شریک نساختند. تا کنون شوهر نور بیبی در این ارتباط تبصره نکرده است. خشونت علیه زنان در افغانستان چیز تازه نیست. زنان و دختران در ولایات دوردست و ناامن با محرومیت‌های اجتماعی متعدد روبرو بودند. قضیه سحرگل 15 ساله یک تن از قربانیان خشونت‌های خانوادگی که حدود 6 ماه از سوی خانواده شوهرش در شهر پلخمری ولایت بغلان در یک زیرزمینی زندانی بود، بازتاب جهانی داشت. با این همه عادل امرخیل معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد تا مطابق قانون عاملین اصلی خشونت‌ها را محاکمه و مجازات نمایند.
اکثریت کسایی که فاعلین خشونت هستند و اساس همین عدم موجودیت امنیت یا عدم تسلط دولت در محلات و مناطقی که از حاکمیت دولت خارج هستند در اینجا اکثرا مشکلات وجود داره، ولی ما نهایتا کوشش خودم میکنیم که با همکاری ارگان های کشفی بتونیم این فرد تحت تعقیب قرار بدیم و بالاخره از طریق محاکم ذی‌الصلاح این محکوم به مجازات شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست امسال بیش از 4000 مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت شده است. با گفته مسئولان این خشونت ها شامل لت و کوب، عدم پرداخت نفقه، اخراج از منزل و چندین مورد دیگرند. فعالان حقوق بشر عدم توجه جدی دولت و تطبیق قانون را بالای عاملان خشونت ها سبب افزایش این گونه رویدادها در کشور میخوانند.
روغتیا د ژوند شتمنی.
به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی. از نیمه اول تا اکنون در مورد افسردگی یا ژور خفگان صحبت کرده ایم که افسردگی چیست، چگونه به وجود می آید، نشاناش کدام ها هستند و معالجش چگونه است، و بیشتر در این بخش از برنامه در مورد ازی صحبت میکنیم که چطور میشه از شرش در امان بود. خب دکتر صاحب نجیب، به اساس برخی از منابع طبی گفته میشه که موارد افسردگی در زنان دو برابر مردان است. چرا واقعات افسردگی نزد زنان بیشتر از مردان است؟ اینجا بگذارید بپردازیم به یک مسئله اجتماعی که چند قبل شماره از زنان در کابل در یک راهپیمایی اعتراضی خواستند که آزار و اذیت زنان از سوی مردان در مکانهای عامه از بین بره و زنان از مسئولیت برخوردار شوند. تا لحظات بعد در این مورد مصاحبه میشنویم، اما حالا شما بگوین که چرا واقعات افسردگی نزد زنان بیشتر از مردان است دکتر نجیب؟
در تکلیف های روانی به صورت عموم افسردگی ها اختلالات خلقی در زنان زیادتر دیده میشه، با بعضی حالات سایکوتیک، حالاتی که جنون با او توام است یا پرخوشگری در او تظاهر میکنه و در مردان زیادتر دیده میشه. از همین جهت هم است این تثبیت شده که در خانمان نظر به سه دلیل کلی امکان داره این یک فرضیه وارث دلیل ازی بوده میتونه که افسردگی یا اختلالات خلقی قطبی در خانما بیشتر است. اول تغییرات هورمونی مطرح است. چرا؟ نظر به ساختار هورمونی که خانما دارن زیادتر آسیب پذیر هستن که افسرده شون. دوم پروسه زایمان است. ببینید مردای پروسه ندارن، خود ازی یک منعیس یک استرسور یا یک منعیس یک فشار دهنده بسیار مشخص سبب افسردگی میشه. سوم مسائل اجتماعی است. نقطه نظر اجتماعی نه تنها در ملک ما، گرچه یه رقم در ملک ما خیلی بالاتر شاید باشه، بلکه در تمام دنیا خانما معمولاً نقطه نظر اجتماعی ترتر هستن، یعنی مرد سالاری زیادتر است. بنان خود این سه دلیل باعث شده میتونه که افسردگی در خانما زیادتر باشه.
همونطور که بیشتر هم گفتیم، اینجا بگذارید بپردازیم به یک مسئله اجتماعی که بازم تکرار میکنم، چند قبل شماره از زنان در کابل در یک راهپیمایی اعتراضی خواستند که آزار و اذیت زنان از سوی مردان در مکانهای عامه از بین بره و زنان از مسئولیت برخوردار شوند. در همین مورد گفتگویی داشتم با ثریا پرلیکا از فعالان برجسته حقوق زن در کابل. دکتر صاحب نجیب، بیایید این گفتگوی تلفنی را با هم بشنویم و بعداً ارتباطش میتیم به بحث افسردگی و راه‌های حلش.
از نگاه‌های بسیار وحشتناک گرفته تا گپ‌های که غیر مؤدبانه تحقیر کردن تا موجایی که خانم‌ها میره و یک چانه زدن و اذیت جسمی همچندو کندن اینا فراوان وجود داره و این به صورت دوامدار است، مخصوصا کسی که مکتب میرن، پوهنتون میرن، از بازه از اینجایا تیر میشن، مورد آزار و اذیت قرار بگیره. این اخلاق بسیار ناپسند و بعد زیاد شیوع یافته.
معلوم است که اینها کیها هستن، کدام گروه ها هستن، معمولا در کدام گروه های سنی هستن حداقل که خانم ها را آزار اذیت میکنن؟ به گفته شما
سنین مختلف است، منتها جوان ها زیادتر است و علت اساسی یزی را مادم در این میدونه که جوان های که وظیفه و کار ندارن و به نام جوان های ویلگرد هم یاد میشن، ممکن بسیارش مکتب هم خوانده باشند که یه آزار تنها در همونجا ختم نمیشه، باعث از این میشه که یک تعداد خانواده اولادای خود مکتب نمانه، خانمای خود منه کلن خریداری و دهها کار ضروری دیگره که مرد خانواده نمی باشه زن باید انجام بده، مانی اینی کارایش.
خانم پرلیکا، اگر یک مقایسه بکنیم، شما چشم دیدتان را کوتا از سالیان گذشته، البته پیش از جنگ‌های داخلی در
افغانستان مخصوصا در کابل بگویید که آیا وضعیت همین گونه بود؟
نیه قبل از سال 1992 وضع به این شکل به هیچ صورت نبود. اولی که امقدر ازدحام زیاد نبود، دیگه ولگردو تعدادشان کم بود و همچنان یک فرهنگ احترام بزن تا حدود زیاد وجود داشت و اگر کسی مزاحمت بر کسی ایجاد میکرد یقیناً که آبرین دیگه و مردم دیگه مداخله میکردن. او وقت بسیار با وضع یک آزادی یک انسان و زن و حرکت میکردن، ممکن چادر نمیداشتن، ممکن بسیار مؤدبانه با لباس بسیار شایسته بیرون مبرامدن یک به شکل بسیار مدنیش. اما آله با وجوده که این همقدر قیودات هست، اکثرا زیر چادری هست، یک تعداد دیگه ملومدار چادر، آستین بسته، دامن دراز یا بالا پوش، اینا در جوانشان هست، فقط یک رویشان اکثرا که معلوم میشه یا دخترهای مکاتب شما میبینین امرای لباس سیاه و چادرهای سفید، اینی این بسر شده سیار و عشبناک شده.
وقتی از مردم میپرسیم تقریبا یک تعداد زیاد پاسخ دهنده ها نکوهش میکنن آزار و اذیت زنان را، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ فرهنگی. چگونه ممکن است که گفتار، مخصوصا گفتار مردان، یک گونه است و کردارشان باز چیز دیگر؟
خب دیگه همیشه هست، شما میاله ببینین که امون و قزین حقوق زن، حقوق بشر، متهمین به جرایم بسیار ضد انسانی، یعنی بازار انتخابات گرم است، صحبت های بسیار خوب و انسان دوستانه، بشر دوستانه، گپ از عدالت میزنن، گپ از قانونمندی میزنن، گپ از تامین حقوق زن میزنن، وعده ها میتن. همیشه وعده ها و قانون یک قسم از افغانستان، عمل کرد دیگر قسم.
وعده ها و قانون یک قسم از افغانستان و عمل کرد ها قسم دیگر. سخنان سریا پرلیکا، فعال برجسته حقوق زن بود. خب دکتر صاحب نجیب، اگر بحث را ارتباط بتیم به افسردگی، این آزار و اذیت زنان به این گستردگی در مکانهای عامه در مرکز افغانستان در کابل به چی ارتباط داره؟ مشکل یا بیماری روانی، محرومیت جنسی یا چیز دیگر؟
نقطه بسیار اساسی عمده را اشاره کردن. خوشبختانه گرچه قبلا همی صحبت ها را ما شنیدیم، خوصنم را بایمایی که بود، این یک نقطه عطفی است که امیدوار می سازه تمام ما و شما را. ببینین هنوز هم فضل خداوند از افغانستان امو معیارات اخلاقی مذهبی اسلامی ما خصوصا و معیارات اخلاقی اجتماعی ما پا بر جای است. خانم ها از حقوق خود دفاع میکنن، جایگاه خاص خود خانم دارد، چه نقطه نظر مذهبی چه نقطه نظر اجتماعی. ببینین وقتی ما تکلیف های روانی را ارزیابی میکنیم، این نظر به فرهنگ، نظر به اجتماع، نظر به اخلاقیات فرق میکنه. امی چندو کندن یا یک پرزه گفتن یا یک حالت را که بنمود میشه، اگر در غرب باشه کمال ادب یک انسان نشان میده، ولی در افغانستان این به این شکل نیست، خصوصا در مملکت اسلامی. بنان یک جایگاه خاص زن خصوصا در جامعه اسلامی نشان میده و خصوصا جامعه افغانی ما. خوشبختانه یک نقطه است که بسیار خوب است و چیزی را که نقطه نظر روانی و غیر روانیش بگیم، گپ مهمی است که در نقطه نظر روانی اونم گپی که اشاره شد، محرومیت های جنسی، صد سواد و پایان، نداشتن روابط منظم و انضباطی، یا کلش باعث شده میتونه که یک شکل حدول شوه و خوبیش ده ایست که باز خوب توجیه میشه، در مقابل عکس العمل ایجاد میشه و باعث میشه که این حالت ها اصلاح شوه و این خودش بسیار جایگاه خاص خود داره، زن جایگاه خاص خود داره. نقطه نظر روانی و نقطه نظر غیر روانی که مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی و دیگه میشه.
آقا پیشتر شما گفتید که موارد افسردگی در زنان دو برابر مردان است و توضیح هم دادین مسائل هورمونی و اینها را. این آزار و اذیت زنان در مکانهای عامه مشخصا چقدر میتونه سبب افسردگی یا تشدید افسردگی نزد زنان شود؟
خب خود آزار و اذیت نه تنها خانم ها، هر کسی که مشکل روانی داشته باشه، خصوصا خانم هایی که افسرده هستن، وقتی که ترد شوه، وقتی که خانمی که تحت تحقیر قرار بگیره، وقتی که مریض افسرده تحت تحقیر قرار بگیره، یقینا وضعیتش بدتر شده میتونه. نه تنها در قسمت وضعیت بدتر شدنش، بلکه در قسمت ناشناخته ماندنش. چرا وقتی یک آدمی که تحقیر توهین شوه، ترد شوه، خودش کش میکنه، منزوی شوه. بنابراین هر حالتی که سبب تعقید یا سبب اهانت و وضعیت مریض، مریض روانی خصوصا مریضای افسرده که زن هستند شبه، یقینا اثرات بسیار ناگواری خود داشت.
مثلا پیامدهایش شما به عنوان یک متخصص مسائل روانی چگونه ارزیابی میکنه؟
قسمی که اشاره شد، پیامدهای بسیار تو پیامدهای ناگوار، پیامدهای بسیار زشتی خواهد داشت. یعنی به این مفهوم وقتی که یک آدمی که مثلا افسرده است، اولین چیزی که در پلی تداوی دوایی روان درمانی ضرورت است برش، یک حمایه منظم اجتماعی فامیلی ضرورت داره. خب این که نقطه نظر فامیلی هم زیاد دفعه مثالی فامیلی هم کندر مشکلات وجود داشته باشه، ولی همین نقطه برمیگرده به مسائل اجتماعیش. نقطه نظر اجتماعی وقتی کسی که افسرده چی که حتی افسرده هم نباشه، اگه تحقیر توهین شوه، بار بار اهانت شوه، امکان داره سبب ملال در خلق یا آمدن پایان خلقشان بوده میتونه. پیامد پیامدهای ناگواری در قبال خود داشت و خودش سبب تشدید افسردگی یا در بعضی حالات سبب تمدید افسردگی شده میتونه.
یعنی سوال بعدی میتونه ای باشه که چطور ممکن است که روان اجتماع یا همو فکر عامه به صورت در این مورد دگرگون شود و تغییر بکنه؟ دکتر صاحب نجیب، که به صلاح امی آزار خیابانی یا آزار اذیت زنان در مکانهای عامه کاهش بیابه و بالاخره از بین بره.
خب نقطه را اشاره کردین، تکلیف های روانی به صورت عامش و به صورت خاص افسردگی ها تشوشاتی هستن یا امراضی هستن یا افسردگی یک حالتی است که تنها به تداوی دوایی جواب نمیده. اینجا مشمولیت اجتماعی، خصوصا مشمولیت فامیلی، دخیل ساختن علاقاتی را که با خود فرد در ارتباط است بسیار ضروری است. ببینید از نقطه نظر اجتماعی، از نقطه نظر شغلی، از نقطه نظر تحصیلی، وقتی که نقطه نظر تحصیلی مثلا در محیطی که یک خانم به تحصیل میپردازه، خب خانم باشه چی آقای باشه، وقتی که اونجا تحت تعقیل و توهین قرار بگیره، خصوصا کسایی که افسرده هستن، تمرکز صحیح نمیداشته باشن، توجه درست نمیداشته باشن، ملال خلقی نمیداشته باشن یا لذت نمیبرن از مسائل تحصیلی خود، یعنی خودش باعث شده میتونه که وضعیت خراب کنه. بناهن نقطه رک دیجه ما اشاره کرده میتونیم اوز که تمام علاقات که در قسمت داخل است. چرا تشویشات روانی تکلیف هایی هستن که تنها با دکتر یا مریض بر نمیگردن، هرچه کلن امراض همی رقم است، ولی خصوصا تکلیف های روانی حالت هایی هست که در پولیزی که دکتر و مریضش یا درمانگر و بیمارش داخل است، از نقطه نظر اجتماعی باید منظم ما داشته باشیم، احساس اهتمامات خاصه. بنابراین تداوی تیمی یا تیم ورک یا کار تیمی، کار تیمی به مفهومی که دکتر مریض نه، حتی فامیلش، حتی اجتماعیش، حتی معلمش، کسایی که در قسمت داخل هستن، باید تمامشان یک ذهنیت یا آگاهی خاص داشته باشن. بنابراین در این حالات یک مشوره دادم میشم که حتی نقطه نظر رسانه‌ای هم کمکی داشته باشیم. چرا؟ وقتی که وضعیت اگه درک کنن، اجتماع مشکل درک کنه که افسردگی چی است، ما برای چی قدم میتونیم، یعنی مریض افسرده مجرم نیست یا مریض افسرده دیوانه نیست. خب گیرم اگه دیوانگی هم یک نوعی از اختلال روانی است، او مجرم نیست، او چیزی است که منعیس یک تکلیف است. ما شما بسیار تکلیف ها را منعیس تکلیف یا مریضی قبول میکنیم، ولی تکلیف های روانی را خصوصا افسردگی ها را قبول نمیکنیم. یک آدم گوشه‌گیر است، حتی او به او تحقیر توهین میشه. بنابراین کوشش شوه، چه نقطه نظر رسانه‌ای، چه از نقطه نظر اجتماعی، چه از نقطه نظر هر حلقه که در قسمت داخل است، کمکی شوه تا بتونیم ما شما قسمی که اشاره شد فرهنگ آسیب رسانی به مریضای روانی خصوصا به مریضای افسرده را تغییر بدیم، با یک فرهنگی که مقبولیت اجتماعی داشته باشه. چرا؟ نقطه نظر اجتماعی حمایت به صورتی که منظم پیش بره، یقینا نتایج بسیار تامتر، مطلوبتر و بسیار به جای خود داشت.
تشکر. و با توجه به آنچه که امیل از شما گفتین، باز هم نقل قول از گیلی ویلیامسون داریم که یک معالج روانی است و میگه افسردگی به این معنا نیست که شما دیوانه باشین، بلکه به این معناست که شما انسان هستید. و دکتر نجیبی سخن اهمیت برخورد با فرد دچار افسردگی را برملا میسازه. در اجتماع ما همونطور که پیشتر هم اشاره شد، در مصاحبه هم شنیدیم و شما هم گفتید، گاهی دیده و شنیده میشه که وقتی کسی دچار افسردگی است فکر میشه که باید دیوانه باشه. شما چه میگویید با یک شخص دچار افسردگی چگونه باید برخورد شود دکتر نجیب؟
برخورد انسانی، برخوردی که درک کنن وضعیتا. چرا امو یک مقوله است از حضرت پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری قدس الله سره، ایربانی میکنه آگاهانه در خرابات رفتن میگه بهتر است از اینکه در ناگهانه در مناجات بری. وقتی که وضعیتش آدم به شکل حقیقی یا عینی درک کنه میتونه مشکل حل کنه. اولی که آدم درک کنه که افسردگی یک مریضی است، افسردگی جرم نیست، افسردگی چیزی نیست که خود انسان تمارض کنه یا خود در قالب بیاره، یعنی به خاطری که از یک رسالت اجتماعی یا از یک مسئولیت انسان فرار کنه خود افسرده بسازه، یقینا نتون نیست. او یک وضعیتی است که مسائل اجتماعی فرهنگی بر روی سایر فاکتورهای دیگه است عمل کنه، میتونه تا شخص به طرف افسردگی ببره. بناهن منیس یک انسانی رو بشناسن، مریض افسرده مثل سایر انسان ها افسرده است و ای قابل احترام است. در بسیار جای دیده باشیم میبینید در قسمت خانمان میگه یا قابل ترحم هستن، یقینا هر انسان قابل ترحم، ولی اول احترام با او شرط است. بر مریض قسمی که اگه انسان از باید احترام شوه و در پولوی ازی مشکل ازی حل شوه، چرا رسالت هر انسان همیست چه وضعی به درد آورد روزگار دیگر وضعها را نماند قرار. وقتی یک آدم مشکل داره یا مریض است به این مفهوم که اجتماع مشکل داره، ای که نمیشه در بسیار جهات متاسفانه در ملک ما در وطن عزیز ما زیادتر مسئله نظر به عوامل متعدد زیاد ضربه خورده، یعنی به این مفهوم که مریض افسرده رو برلاویزی کمک نمیکنن، حتی تمسخر و تحقیر هم میکنن خصوصا که خانم باشه. خب کوشش کنن در تو جهات مشکل درک کنن، وقتی که مشکل درک کردن حل مشکل شروع شد. چرا از دل مریض میان وضعیت مریض درک کرده میتونن برش کمک کرده میتونن، حداقل آسیبش برش نمیرسونن، تحقیر توهین برش نمیکنن. چرا در بسیاری جهات وقتی تغییر توهین کردن هر چقدر تداوی های دوایی و منظم و سیستماتیک بر مریض بونه نتیجه نمیده. در بسیاری مریضا ببینید در کلینیک ما زیاد کار میکنیم، مثلا مریضایی که به شما بار مراجعه میکنن افسرده است، هر چقدر تداوی منظم برش میمونیم کورس های تداوی منظم تعقیب میشه، ولی نقطه نظر فامیلی مشکل دارن. در فامیلش که میره همیشه از طرف فامیلش خصوصا از طرف اعضای فامیل که تو چرا این رقم بی حوصله هستی، تو چرا این رقم بی علاقه هستی، تو چرا با امورات خود رسیده نمیتونی، در صورتی که یک مشکل است در پولیزی که تداری میشه
تا لحظات بعد دکتر صاحب نجیب جنبندی میکنیم این بحث در مورد افسردگی را و شما مهمترین نکات مورد بحث را به طور خلاصه ما بگوین. حالا بگذارین یک سر بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی. جمعه خان نیازی سوال کرده که سنگ کولای شو چه یو شخص چه ده سوچ او فکر سخه زان وساطی ده حل لاره کومده.
جمعه خان برادر ما جمعه خان نیازی خوب نقطه را گفتن که ما شما چرا رقم میتونیم یک انسان از فکر کردن. خب ای که فکر کردن یک روند طبیعی هر انسانه، در صورتی که فکر منفی میشه مشکلات ایجاد میشه. ما شما کوشش کنیم مثبت اندیشیدن یا مثبت فکر کردن یاد بگیریم، چرا در بسیاری حالات فکر منفی سبب احساس منفی، احساس منفی سبب زندگی منفی میشه. از این شکل است، به این خاطر است که در بسیاری حالات یک شکل از روان درمانی را ما شناخت درمانی میگیم. شناخت درمانی یا شناخت منفی باید تغییر کنه، شناخت مثبت چرا در اینجا رسالت هر انسان هم است. هیچ کسی را آدم نمیتونه از فکر کردن منع کنه، خصوصا که انسان است، انسان موجود متفکر است و فکرش هم منحصر به فرد است. چرا هر انسان فکر خود داره، در صورتی که اینجا در فکر جنجال ایجاد میشه بوده یک تکلیف روانی است. بران کوشش کنن که مثبت فکر کنن، که نمیشه کس فکر کردن ما شما ایران مقاید بسازیم، ولی میتونیم فکرهای مثبت برشان القا کنیم یا خودشان کوشش کنند در بسیاری جهات که هر پدیده هر حالتی را که به او سر میخورن به شکل مثبت ارزیابی کنن، بدتر از بد بسنجن، اهتمامات مشخص خود داشته باشن. گفته مدل کارنگی روانشناس مشهور آمریکایی است میگه هر حالت بدی را که دیدی بدتر از بد، مثلا هر وضعیت بدی که پشت سر میخوره بدتر از بدش بسنج، برای زو اهتمامات بگی بعد از آرام زندگی کن.
تشکر با مزرد حرفتان قطع میکنم. یک شنونده داریم کوتا بشنویم سوالش چیست. سلام علیکم.
من گنگ سن میشه که مریضی برم بیدا شده که سر اصالم فشار به دست پا میاد تمامش میلرزه
دیگه توضیح
ده. تقریبا گنگ سن میشه در ساعت روانی در کابل دنیم سیز سیرایی سلاویدین ترسیدم مراجعه کردیم، پاکستان هم رفتیم و هندوستان هم رفتیم، تا حال اکتران فایده نکردیم.
بسیار زیاد تشکر از شما که این موضوع را با برنامه صحت رادیو آزادی در میان گذاشتین. بشنوین از دکتر صاحب نجیب. دکتر صاحب نجیب وقت ما اندک است، لطفاً کوتاه.
برادر ما عبدالظاهر خوب یک قدم پیشتر هستند از بسیاری تکلیف‌های از دیگه مریضای افسرده و مضطرب. اینا شفاخانه روانی یا سایر شفاخانه‌ای بخش دیدن پروگرام خودم منظم تعقیب کنن حتما نتیجه مطلوب میده. دستت یک پروگرام ناقص باشه نتیجه کفایت نمیکنه، بنان مراجعه کنن پیش دکتر سبب مشکلشان حل میشه.
و کوتا سفارشتان، توصیه‌تان در مورد افسردگی یا پیامتان در مورد افسردگی چیست دکتر نجیب؟
پیام ما من از یک متخصص بخش، من از یک عضو کوچکی از اجتماع افغانستان عزیزی است که افسردگی جرم نیست، افسردگی یک مریضی است، نه مریض افسرده نه اجتماع افسرده باید از این نقطه نظر مایوس نشن. افسردگی را من از یک مریضی بشمارن، افسردگی را در قسمت تداوی ازی، در قسمت ازی خدمات به ازی کوشا باشن و کوشش کنن تحقیر و توهین نشه. مریض افسرده را منیس عضو خود در کنن، چرا که یک روز خودش افسرده میشه باز چی حالت سرش میشه قیاس کنن. بناهن افسردگی را منیس یک مریضی بشناسن، تحقیر و توهین نشه، ازی خدمات کافی. چند نقطه نظر دکتری، رسالت یک دکتر نیه، رسالت حتی اجتماعی، هر انسان مسئولیت خدا در قسمت مشکل باید حل ساخته بده.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی که در این برنامه صحت با ما بودید و تشکر از همه شما که بحث را دنبال کردید. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. اما از رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم.
فریاد بی صدا
با محض که صدای شنب بکشانن بلا فاصله به قتل
میرسن. دولت دست من بگیره، من چنگ زمین ظالم
خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گونه مرلت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.